ساعت 6 عصر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هنا کاویانی هستم. کاترین اشتون به مدت 2 ساعت با محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر دیدار و گفتگو کرد. پارلمان پاکستان رئیس جمهوری جدید این کشور را برگزید. و به گزارش یک مؤسسه بین المللی ایران دارای کندترین سرعت اینترنت در جهان است. کاترین اشتون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا بامداد سه‌شنبه به دیدار محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر برده شد و به مدت 2 ساعت با او مذاکره کرد. خانم اشتون روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری در قاهره فاش کرد که شرط او برای سفر به مصر دیدار با محمد مرسی بوده است. کاترین اشتون گفت مرسی به تلویزیون و روزنامه‌ها دسترسی دارد و از اخبار آگاه است. او افزود مذاکرات 2 ساعته عمیق و دوستانه و بسیار سریع با مرسی داشته، اما تاکید کرد که درباره این مذاکرات هیچ توضیحی نخواهد داد. کاترین اشتون که شامگاهی یک شنبه وارد قاهره شد، در طول اقامت خود با بلندپایه‌ترین مقامات حکومت مصر دیدار و گفتگو کرد. وی در کنفرانس خبری خود بارها بر لزوم پرهیز از خشونت و ضرورت پیشروی به سوی دموکراسی تأکید ورزید. وزیر خارجه مصر خواستار آزادی محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه همزمان با دیدار کاترین اشتون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا با محمد مرسی، لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه اوضاع مصر را بسیار بحرانی توصیف کرد و خواستار آزادی همه زندانیان سیاسی از جمله محمد مرسی شد. لوران فابیوس روز سه‌شنبه امروز با خانم اشتون درباره اوضاع مصر تلفنی گفتگو کرد. پارلمان پاکستان رئیس جمهور جدید این کشور را برگزید. به گزارش رسانه‌های پاکستان، پارلمان این کشور روز سه‌شنبه امروز ممنون حسین کاندیدای دولت را به عنوان 12th رئیس جمهوری پاکستان برگزید. در پاکستان رئیس جمهوری توسط نمایندگان پارلمان انتخاب می‌شود. ممنون حسین نامزده حزب حاکم مسلم لیگ بود و جانشین آصف علی زرداری می‌شود که دوره ریاست جمهوریش در ماه سپتامبر به پایان می‌رسد. ایران در 4 ماه نخست سال جاری میلادی دارای کندترین اینترنت در دنیا بوده است. مؤسسه آکامای که 4 ماه یک بار گزارشی درباره وضعیت اینترنت در جهان منتشر می‌کند، در تازه‌ترین گزارش خود هنگ کنگ را با 63 مگابایت در ثانیه در صدر جدول و ایران را با 3 مگابایت در ثانیه در انتهای جدول سرعت اینترنت در جهان قرار داده است. در این گزارش پس از هنگ کنگ کشورهای ژاپن، رومانی و کره جنوبی قرار گرفتند. خبرگزاری فارس از حضور خاویر سولانا مسئول سابق سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مراسم تحلیف حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب ایران گزارش داد. خبرگزاری فارس این خبر را به نقل از جلسه عباس عراقچی سخنگوی وزارت خارجه ایران با خبرنگاران در روز دوشنبه اعلام کرد. این گزارش می‌افزاید برای اولین بار در مراسم تحلیف یکی از رؤسای جمهوری ایران، مهمانانی از خارج از کشور نیز حضور خواهند داشت. به گفته تحلیلگران سیاسی، در پی انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس دولت 11 موجی از امید و به تغییر و دیگرگونی در بدنه جامعه ایران شکل گرفته. امیدی که گاهی حتی با اعلام انتظار برای رفع حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد هم مطرح می شد. اما یک شنبه گذشته آیت الله خامنه ای نه تنها سخنی از رفع حصر نزد، بلکه خواستار معذرت خواهی کسانی شد که به گفته او در جلسات خصوصی می گویند تقلبی رخ نداده بود. همکارم رایا کریمی مجد در همین باره در گفتگوی با حسین قاضیان، جامعه شناس سیاسی ساکن آمریکا، ابتدا از او پرسیده که آیا سخنان روز یکشنبه آیت الله خامنه‌ای به معنی پاسخ رد به بدنه اجتماعی است که به حسن روحانی رای دادند؟ حسین قاضیان:
در که بهتر پاسخ به این سوال شاید بهتر باشه یه ذره به عقب‌تر بریم، به روزهای پیش از انتخابات با اعلام نتایج. در اون روزها از آقای خامنه‌ای و دست به رهبری نشانه‌هایی بروز کرد که این نشانه‌ها 2 تا تفسیر میتونست داشته باشه با حوادث بعد. اول اینکه در دستگاه رهبری و عزم رهبری تغییری داره ایجاد میشه و میخوان فضای دیگری رو در جامعه درست کنن و شاید کشتیبان رو سیاست دیگری آمده باشد. یکم به این معنی که نه، قرار نیستش که تغییری اتفاق بیفته، بلکه اتفاقاتی که داره میفته کاملا تدبیر شده و مهندسی شده است و به تعبیری که زیادن در بعضی از تحلیل آمده، این که اصلا خود آقای روحانی رو خود عزم رهبری و دستگاه سیاسی نظام حاکم هست که روی کار آورده. این دوتا ایده در کنار هم قرار داشت تا روزهای اخیر و هر دو اینا دوتا معنی داشت. یکی این که دستگاه رهبری میخواد با پذیرش آقای روحانی به حساب قبول تغییرات به سود خواستهایی که تو سال 88 و حتی 92 مطرح شد تغییری در فضا ایجاد کنه، یکم این بود که میخواد مهار بکنه و جلو اون رو بگیر. ولی جور دیگری هم میشه به فضا نگاه کرد و به این صورت که آقای روحانی در واقع پذیرش یک گزینه نامطلوب اما قابل قبول و تحمل بود. قابل قبول و تحمل به این مفهوم که راه حل بهتری در اون زمان وجود نداشت، ولی میشد این راه حل رو پذیرفت به امید مهار تغییرات در آینده. نشانه هایی که بعد از انتخابات با سرمقاله های کیهان و سخنان آقای خامنه‌ای در این روزها پیش آمده نشون میده که این ایده شاید درست تر باشه.
آقای قاضیان، تاکید آیت الله هاشمی رفسنجانی بر این که اگر بگذارند آقای روحانی به اعتماد و امیدواری مردم پاسخ شایسته‌ای خواهد داد، آیا بر جدی بودن مقاومت ها در برابر آقای روحانی داره سهه میگذاره؟
به نظرم هم بر جدی بودنش داره سهه میگذاره، هم بر سمت و سو و مبدأ و منشأ این مقاومت ها. به این مفهوم که ایشون قبل از انتخابات هم بارها اعلام کرده که ممکنه که اوضاع در مملکت عوض بشه به شرط که رهبری بخواهند که چنین بشه. بنابراین نقطه کانونی اشاره های ایشون به جاییست که نقطه کانونی قدرت سیاسی در ایران قرار گرفته، اون هم عبارت از دستگاه رهبری. چون اگر نشانه هایی رو که بروز کرده به معنی این تلقی بکنیم که قرار نیست در برابر خواسته های بخش عظیمی از مردم موافقتی صورت بگیره، معنیش نستش که پس مقاومت هم شروع شده و ادامه خواهد داشت و باید این مقاومت ها رو جدی گرفت. اینکه این مقاومت ها در عمل چقدر موفق بشن آقای روحانی رو پس بزنن و اون رو از تحقق ایده ها و هدف هایی که مطرح کرده در دوران مبارزه انتخاباتی عقب برونن بستگی به مهارت های سیاسی آقای روحانی داره و همینطور مجموعه آرایش نیروهایی که در روزهای آینده شکل خواهد گرفت در فضای سیاسی ایران.
اما آقای قاضیان، تا پیش از این همواره آیت الله خامنه‌ای بر حمایتش از دولت‌های مختلف تاکید کرده و در آخرین نمونه تا واپسین روزها حتی از دولت آقای احمدی نژاد حمایت می‌کنند. با توجه به سخنان چند روز اخیر آیت الله خامنه‌ای، فکر می‌کنید که رابطه دولت و رهبری در دولت آقای روحانی به چه شکل خواهد بود؟
ببین، یک سنتی در سیاست رهبری در جمهوری اسلامی وجود داشته که هم در مورد آیت الله خامنه‌ای صادق است، هم در مورد آیت الله خامنه‌ای، و این سنت ریشه در تاریخ اسلام و تشیع داره. اون عبارت است از این که اگر میوه نرسیده قبل از رسیدنش اون رو نچینید. معنی سیاسی اجتماعی این گفته این است که وقتی فضای اجتماعی مساعد خواسته هایی که شما میخواید پیش ببرید و اون رو خواسته های حق قلمداد میکنید نیست، کوتاه بیاید، آروم باشید، ولی در پشت صحنه کارتون رو پیش ببرید. این اتفاق در مورد رابطه رهبران جمهوری اسلامی با رؤسای جمهور اتفاق افتاده. مثلا در مورد رئیس جمهور اول آقای بنی‌صدر، وقتی آیت الله خمینی احساس کرد که آقای بنی‌صدر با موج اقبالی روبروست و نمیشه درباره این موج مقاومت کرد، به ظاهر نشون میداد که از ایشون داره حمایت میکنه، ولی بعدها فاش کرد که از ایشون حمایت نمیکرد. این اتفاق از جانب آقای خامنه‌ای در مورد دولت آقای خاتمی هم رخ داد. باز در مورد آقای احمد نژاد هم حتی اتفاق افتاد، یعنی در اواخر دوره ایشون که ایشون نافرمانی میکرد، باز هم به قول خواص با بصیرت دل رهبری از ایشون خون بود، ولی چون نمیشد در برابر خواستی که خودشون دامن زده بودن مقاومت بکنن، ناچار بودن اون حمایت علنی رو نشون بدن، اما در حال در خفا مقاومت بکنن و جلو کارهای آقای احمد نژاد رو بگیرن که مهمترینش جلوگیری از هر گونه عکس العملی بود که ایشون ممکن بود در برابر رد صلاحیت آقای مشایی نشون بده. بنابراین این سنت رهبری کمابیش در مورد آقای روحانی هم اعمال خواهد شد. این باید در علن حمایت کنه اما در خفا مقاومت.
گفتگوی همکارم رویا کریمی مجد رو میشنیدید با حسین قاضیان، جامعه شناس سیاسی ساکن آمریکا. یادآوری میکنم که اگر که میخواید با رادیو فردا در تماس باشید، در 24 ساعت شبانه روز شماره پیامگیر ما در اختیار شماست. این شماره هست 20420221122112.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجوری که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره
که من دیدم مسئله روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق همه است که بدونه.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
ساعت 18:10 در ایران هست. همراه شب بخش خبری رادیو فردا هستید. شماری از رسانه‌های تهران از جمله خبرگزاری مهر، سایت الف و اقتصاد ایرانی از علی طیب نیا به عنوان وزیر امور اقتصاد دارایی در دولت آتی حسن روحانی نام میبرند. همکارم رضا ولیزاده در مورد گمان زنی ها درباره چهره های اصلی تیم اقتصادی دولت 11 هم گفتگویی داشته با فریدون خاوند، کارشناس و تحلیلگر اقتصادی، و ابتدا از او پرسیده که آقای طیب نیا به چه طیفی تعلق داره و از چه گرایش هایی در عرصه اقتصادی پیروی میکنه. فریدون خاوند:
این گونه گزارش ها رو طبعا باید با احتیاط تلقی کرد و به هر حال اگر فهرستی هم از اعضای دولت آتی تهیه شده باشه، محتوای اون تا دقیقه آخر پیش از اعلام اسامی رسمی در مورد هیئت وزیران از طرف حسن روحانی قابل تغییر است. با این حال اسامی چند چهره به عنوان اعضای تیم اقتصادی آتی در دولت 11 مرتبا تکرار میشه که علی طیب نیا یکی از اونهاست که شماری از رسانه‌های تهران همونطور که گفتین او رو به عنوان گزینش قطعی برای کرسی وزارت امور اقتصادی و دارایی معرفی میکنند. آقای طیب نیا مسئولیت‌های زیادی در حوزه اقتصاد هم در عرصه اجرایی و هم در عرصه آموزشی بر عهده داشته، از جمله معاونت اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در دوران محمد خاتمی. در آخرین انتخابات ریاست جمهوری اسلامی علی طیب نیا نماینده اقتصادی محمد رضا عارف بود و در مناظره‌های تلویزیونی از موضع همیشگی اصلاح طلب‌ها دفاع می‌کرد، از جمله قطع وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی، فراهم آوردن فضای مناسب برای کسب و کار، مهار تورم از راه انضباط مالی به عنوان یک اولویت و غیره.
آقای خاوند، به غیر از آقای طیب نیا از چه کسان دیگه‌ای به عنوان تیم اقتصادی آقای حسن روحانی نام برده میشه؟
پیش از ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، تیم اقتصادی دولت مثلثی بود مرکب از وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی. و سیاست اقتصادی کشور با توجه به رابطه قدرت بین این سه قطب و داوری رئیس جمهوری تعیین می‌شد. در دولت‌های نهم و دهم با توجه به انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و رفتار محمود احمدی نژاد، این مثلث به هم خورد و مرکز ثقل سیاست‌گذاری اقتصادی منتقل شد به نهاد ریاست جمهوری. به نظر میرسه که آقای روحانی در نظر داره تیم مثلثی سابق رو بار دیگه زنده بکنه. بر پایه تازه‌ترین گمانه‌زنی‌ها، محمد باقر نوبخت، مهمترین استراتژ اقتصادی حسن روحانی، مأموریت بازسازی و ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی رو بر عهده خواهد داشت و از مجید قاسمی، رئیس کل بانک مرکزی، در سالهای 1365 تا 1368 هم به عنوان سکاندار آتی همین نهاد بانک مرکزی نام برده میشه. ولی تکرار میکنم که اینها فقط گمانزنی است و هنوز هیچ خبر دقیقی ما در این باره نداریم.
و آقای خاوند، حرف اول رو در تیم اقتصادی دولت چه کسی میزنه؟
این بستگی داره به رابطه قدرت بین سه قطب تیم اقتصادی و شخصیت‌هایی که در این تیم شرکت دارن. آن چیزی که در این میان بیش از همه اهمیت داره انسجام و هماهنگی بین این سه قطب هست که نبود این هماهنگی در گذشته آشفتگی‌های زیادی به وجود آورد از لحاظ تنظیم و اجرای سیاست‌های اقتصادی کشور.
و با این گفتگوی همکارم با رضا ولیزاده با فریدون خاوند کارشناس اقتصادی در فرانسه به پایان این بخش خبری میرسیم. تا 15 دقیقه دیگر 18:30 دقیقه که با سرخط تازه‌ترین خبرها باز خواهیم گشت.